بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون در واجب تخییری و واجب تعیینی بود. در رابطه با واجب تخییری یک شبهه‌ای مطرح شده بود که این شبهه رو راه حل‌های متعددی برای حلش ارائه شد. شبهه این بود که همونطوری که فاعل نمیتونه در ارادش تردید داشته باشه، آمر هم نمیتونه تردید داشته باشه. عرض کردم شما ممکنه در قبل از اینکه بخواید این لیوان رو بردارید هزار تا چیز تو ذهنتون بیاد که این لیوان رو بردارم یا اون رو بردارم، اما وقتی میخواید بردارید دیگه تردید راه نداره که یا این یا اون، بالاخره یکی رو بردارید. تردید در اراده فاعل نیست، چون اراده فاعل منتهی میشه به حرکت عضلات. حرکت عضلم بالاخره یا باید به سمت الف باشه یا به همین بیان تردید در اراده آمر هم نمیتونه، چون آمر کارکردش مثل فاعله. بالاخره شما وقتی میگی یا زید را بیاور یا امر را، اراده مردده بین زید و امر داری، اراده مردده نمیشه. خب اینجا که رسیدیم به این سوال رسیدیم، بالاخره که ما میدونیم واجب تأخیری داریم، گفتن واجبات تأخیری و پس باید یه راه حلی براش پیدا کنیم. یه راه حل این بود که بریم اینو برگردونیم به واجب مشروط، به این لسان بگیم آقا هر دو رو میخواد، منتها مشروط، پس یه اراده نیست، دو اراده است. جواب دادیم رد شد، گفتیم غلط. یکی این که بریم برش گردونیم به تأخیر عقلی، بگیم درست یک اراده است، ولی این یک اراده به نسبت دو مراد نیست، یک اراده است به نسبت یک مراد، اونم جامع بین الف و ب. تأخیر عقلی هم محال نیست، به خاطر اینکه من از شما نماز میخوام، حالا نماز رو کدوم فردش رو شما ایجاد میکنی بر عهده خودت. راه حل دیگه ای هم بود. چهارمین راه حل، راه حل مرحوم آقای آخونده. سه راه حل قبلی که مطرح کردیم مردود بود، ردش کردیم، گفتیم درست نیست. راه حل چهارم اصل اشکال رد میکنه، میگه اصلا تردید در اراده آمر اشکال نداره. میگه اگه در اراده فاعل تردید اشکال داره، این به خاطر اینکه میخواد به یک فرد خارجی برسه. رسیدن به فرد با تردید نمیسازه، چون فرض بر اینه من میخوام دست کنم بردارم، نمیتونم دست بکنم مرددا، بالاخره یا میره دست من این طرف یا اون طرف. اما در آمر تردید چه اشکال داره؟ تردید در آمر اصلا اشکالش چیه؟ شاهدان براتون بیاریم. امر به کلی در آمر ممکنه، اما اراده کلی در فاعل ممکن نیست. من میتونم به شما بگم آب بیاور، آب کلیه، ماهیت آب رو از شما میخوام، شما این ماهیت رو میتونید به ایه فرد موجود کنید، اما نمیتونم آب کلی رو خودم به دسترسی پیدا کنم، من بالاخره دستم میره روی آب جزئی. پس علتش اینه، بیان ماست نه بیان آقای آخوند، اما همین حرف ایشون به بیان المنا، اراده فاعل به تشخص میرسه، لذا به وجود میرسه، باید معین باشه. اما اراده آمر به ماهیت تعلق میگیره، میتونه کلی باشه، حالا میتونه به دوتا ماهیت به نحو علل بدل تعلق میگیره. پس آقای آخون چی میفرماید؟ آقای آخون میگه تمام اشکال شما رو این بود که اراده فاعل که درش تردید نیست، اراده آمر هم نیست. میگه اون چه قیاسیه؟ اراده آمر میتواند به اشیاء علی نحو البدل تعلق بگیره. اراده آمر نمیتونه، میتونه، اراده فاعل نمیتونه. ارادی هم کما اینکه اراده آمر میتونه به کلی تعلق بگیره ولی اراده فاعل نمیتونه. پس ملازمه‌ای بین استحاله در اراده، استحاله این که بگیم تردید در اراده فاعل هست، پس الزاماً باید تردید در اراده عامل هم محال باشه نیست. علتش هم این که گفتن اراده فاعل حرکت عضلات در پی داره، ما اضافه کردیم اراده فاعل به وجود میرسه، باید مشخص بشه، اما اراده آمر به ماهیت تعلق میگیره. بیان دیگری گفتیم از حیا حرف آقای آخوند بود. در نتیجه اراده آمر میتواند به اشیاء علی نحو البدلیه تعلق بگیره. چرا علی نحو البدلیه؟ چون فرض بر اینه که اشیاء مختلف غرض من رو تأمین میکنه و تأمین این غرض مانع از تأمین اون یکی میشه. پس من اگه علی نحو البدلیه نگم غرضم تأمین نمیشه. تأخیر شرعیه. چرا دوباره؟ آقا بنده دیروز مثال زدیم برات، هم بستنی میخوام هم روزنامه میخوام، نه اینکه یکیشو جامعهشو میخوام، نه هر دو رو واقعا میخوام، منتها پولم نمیرسه. هم میخوام برم روز عرفه کربلا، هم میخوام برم مکه، نمیتونم، چون اگه اینجا باشم اونجا نمیتونم برم، اونجا باشم اینجا نمیتونم. برام هم یه وقت یکیش از دیگری اولاست، خب همونو انجام بدم، یه وقتیش فرقی برام نمیکنه. به شما میگم آقا برو این گذرنامه ما رو بگیر، برو ببین هر کدومو تونستی ویزا بگیر، یا کربلا یا مکه. اگه میشد هر دو رو میخواستم، جامعش رو نمیخوام، جامعش زیارته، نه زیارت نمیخوام. الان نمیخوام برم مثلا فرض کن مشهد، جامعش مد نظرم هر دو رو میخوام. اگر احیانا یکی بگه آقا بدونی یه هواپیماست صبح اول وقت از عرفه سوارت میکنه میذارده بعد از دور کربلا، میخوای بری؟ میگم بله، لذا هر دوشو واقعا میخوام، اما الان امکانش نیست. یکی هم بر دیگری ترجیح نداره، هر دو علی‌السواه برام. به شما میگم آقا یکیشو بر من درست. اینجا امر من علا نحول بدلیه است، ارادم علا نحول بدلیه است، لذا آقای آخون میگن این سنخ من الاراده، این یه سنخ از اراده است. اراده بدلی، نه بدلی به معنی جعلی، یعنی اراده‌ای که بدل داره، علا نحول بدلیه است، به هر دو تعلق گرفته. اراده من هم به این تعلق میگیره هم به اون، اما علا نحول بدلیه. خب بله، شما میگه محال نیست دیگه، یعنی در حقیقت همینا آقای آخون گفتیم، آقای آخون جوابش در حقیقت رد دلیل استحاله است. میگه دلیلی بر استحاله ندارید، استحاله ندارید، این هست موجود. راه حلش حل مشکل رو به این کرده که اصلا استدلال اونا رو هوا کرده، اشکال رد کرده، نه اینکه اشکال پذیرفته حالا راه حل ارائه داده. اما تعبیر مرحوم آقای ناینی اینجوری، عبارت آقای ناینی رو ببینیم چون یه تیکه تو عبارت داره، بعد بریم سراغ عبارت خود آقای آخوندم از اون کفایه ببینیم، کفایه مفصل تره. هو الذی اختاره شیخنا الاستاذ مدظله، نکته لطیفی داره و اون این که مرحوم آقای ناینی معلوم این مطلب رو وقتی تدریس کرده، چون تقریرات ناینی هم هست، وقتی تدریس کرده و کاظمینی نوشته که هنوز مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای آخوند زنده بوده، در دوره حیات آخوند نوشته. حاصل او انه لا مانع من تعلق ارادت آمر به کل واحد من الشیء اول اشیاء على نحو البدلیه بان یکون کل واحد بدلا عن الاخر ولا یلزم تعیین در اراده آمر، لازم نیست که اراده آمر تعیین بشه به ان تتعلق ارادته به امر معین. لا یلزم یعنی لا یوجب، یعنی لا وجوب در این مسئله، نه اینکه لازم میاد، لازم نیست. بل یمکن تعلق اراده آمر به دو چیز، به احد الشیئین بهما، اراده آمر به یکی از دو شی تعلق بگیره. و ان لم یمکن تعلق الاراده الفاعل بذلک، فاعل نمیتونه، ما هم قبول داریم ولی آمر چه اشکال داره. ولا ملازمه بین الارادتین علی هذا الوجه، ملازمه این مثلا ایشون میگه شاهدش هم این که ملازمه نیست، این که در اراده آمر کلیت میتونه باشه، در اراده فاعل کلیت نمیتونه. مثلا لا اشکال فی تعلق اراده آمر به کلی، معنی ارادت فاعل لا یوغل ان تتعلق بالکلی مجردا عن الخصوصیت الفردیه. اینجا بود که گفتیم علتش اینه، اراده فاعل به وجود تعلق میگیره، اراده آمر به ماهیت، تفاوتش نه. و حاصل این که بعض خصوصیات از لوازم اراده فاعلیت، اینی که تردید نباید باشه، خصوصیت تعیین مربوط به اراده فاعلیه، به خاطر این که حرکت اراده فاعلی در پی دارد حرکت عضلات رو، حرکت عضلات باید در وجود سیر کنه، نمیتونه به امر مبهم تعلق بگیره. ولی اراده آمر اینجوری نیست. فانه لو کان کل من الشیء اول اشیاء مما یقوم به قرضه الوجدانی، اگر اشیاء، حالا دو تا در جایی که تخییر بین دو تاست، اشیاء متعدده جایی که تخییر بین چند تاست، اگر همشون قرض رو تامین میکنه، فلا بد ان تتعلق ارادش به کل واحد علاوه چه تعیین به حیث یوجب الجمع، فلا بد ان تتعلق باید همه رو دونه دونه بگه، بگه همینا میخوام، همونا میخوام، همونا میخوام. خب این چی بود؟ این همون بود که من وقتی که کربلا قرضم رو تأمین میکنه، مکم تأمین میکنه، هر دو رو باید بخوام. فرض در اینه نمیشه. و این نزاله گنافی وعدت قرض، اگر هر دو رو تعلق نگیره خب نمیشه. پس چه کار میکنه؟ علاوه چل بدلیه میاره. و یکون الاختیار این ازم به ید المکلف، بی اختیار ایه ما شاعر خودون میخوایی برو انجام بده. و یتزه ذلک به ملاحظه اوامر عرفیه، فان امر مولا عبد خودش رو به دو شی یا چند شی ممکنه و لازم نیست شما اینو برش گردونی به راه حل اول، بگی آقا برش میگردونم به کلی منتزع یعنی احده ما، چون اصلا عرف اینجور امور انتزاعی فرضی آخوندی رو نمیفهمه. فهم نزالک غیر ملحوظ فل اوامر العرفیه قطعا، ولا یلتفت الیه ایضا، این توجه نداره. فلتکن اوامر شرعی هم همینجور. پس نتیجه اینه، فا اراده در واجب تأخیری سنخی از اراده است در قبال اراده مشروط یا اراده مطلق. پس نه اراده مشروطه است که راه حل دوم میخواست برش گردونه، نه اراده مطلقه است که در واجب تعینی وجود داره، بلکه چجوریه؟ اراده بدلی است، علی نحو البدلیه. حالا نه جامعه نداره، قبول دارم یک جوری عبارتش ایشون چون کنه تو ذهنش یک نوعی داره شاید بوده، ولی این مطلبش کاره کم اینطور در کفایی که میخونیم بهتر روشن میشه. این فراز عبارت آقای ناینی مقداری اون وحدت قرزش، یه مقدار لفظ وحدت قرزش مقداری مبهمه، نقض قرزه این وحدت رو برمیداشت از عبارت بهتر. توجه کنیم یه مبنای آقای آخوند داشت، اون مبنا یادمون نره. مرحوم آقای آخوند یه مبنایی داشت در بحث طلب و اراده. ایشون میگفت طلب و اراده متفاوته. اراده، اراده حقیقی و طلب حقیقی یه چیزه که اسمش رو میذاشت اراده. اراده انشایی و طلب انشایی هم یه چیزی که اسم رو میذاشت طلب. اگه بخوایم حرف آقای آخوند رو برگردونیم رو مبناش، مرحوم آقای آخوند میگه اراده من، واقعیت اراده من تعلق گرفته به اشیاء علی نحو البدلیه، ولی در بیان من میتونم از عناوینی مثل احدهما اینا استفاده کنم در طلب. پس بیان میتونه به ای نحو کان باشه، نوعی مختلف بیان بکنیم. اونی که واقعیت بود و اشکال تو ذاتش بود و میخواستیم اشکال رو حل بکنیم، اون اراده بود. اراده مولا در افق نفسش به اشیاء علی نحو البدلیه تعلق گرفت، اگرچه در وقتی که داره طلب انشایی میکنه ممکن از عبارت احدهما استفاده بکنه، یکی از اینا رو انجام بده، ولی در افق نفس اراده به احدهما تعلق نگرفت، اراده علی نحو البدلیه. عبارت کفایه رو هم ببینیم، توجه کنید در کفایه اصلا آخوند متعرض اشکال نشده، چون کفایه خب اسمش هم پیداست دیگه، خیلی مباحث رو حذف کرده، گفته اینا کافیه، این مقدار که هست بسه بر هفت پشت اون بسه، لذا ایشون اصلا وارد خیلی از شبهات نشده. در نتیجه مرحوم آقای آخوند تو کفایه اصل شبهه رو مطرح نکرده، ولی این مطلبی که آقای ناینی ازش نقل کرده رو به عنوان تعریف لابلای عبارتش آورده. چی میگه در کفایه؟ ایشون در کفایه میفرماید که اگر امر به یکی از دو شی تعلق گرفت، در حقیقت یک غرضی من دارم که هر دوی اون اشیاء میتونن اون غرض رو تأمین کنن. که راجع به این صحبتی کردیم، ممکنه یه غرض نباشه، دو غرض باشه، اما این غرضها مانع از دیگری باشن. این اون وحدت غرضی که در عبارت ناینی بود و توضیح میدم. ما گفتیم مثلا من هم بستنی میخوام هم روزنامه میخوام، دو غرض مختلف، اما تأمین یکی مانع از دیگری میشه. حالا ایشون میگه اگر من به دو شی امر میکنم، در حقیقت یه غرضی دارم که هر دو این اشیا میتونن اون غرض رو تأمین کنن. در این صورت واجب واقعی ما همین جامعی است که این غرض رو تأمین میکنه. این چیه؟ این واجب تأخیر عقلیه. پس یا تأخیر ما عقلی است، یعنی دو شی هستند که یک غرض رو تأمین میکنه، در این صورت فعل واقع تأمین کننده یک غرض واجبه. اینا مصادیقشن. هازا چی؟ تأخیر عقلی. بعدم رو مبنای خودش میگه اینی که میگیم جامع در حقیقت واجبه، به خاطر اینکه ما میگیم واحد لا یستر الا من الواحد، اتکاشم به قاعده الواحده که آقای آخون جای دیگه هم مفصل بهش اتکام اثر واحد تنها از یک مؤثر واحده. اثر واحد چیه؟ قرض. مؤثر واحد جامع. پس الف تأمین قرض میکنه، ب هم همین قرض رو تأمین میکنه. معلوم میشه تو دل اینها یک جامعی وجود داره که اون تأمین کننده است. مثال معروفمون که توه روزهای گذشته زدیم، سردرد من یه چیزی به نام اسید سیتریک حلش میکنه که این هم تو استامینوفن هم تو ادولفو. خب در اینجور جاها اگه شارع اومده احیانا دو چیز رو واجب کرده، میخواد به شما به زبون بی زبونی حالی بکنه که آقا جامع واجبه. یا اگر احیانم نمیگه به این خاطره که اصلا جامعه و شما نمیفهم. مثل الان اگه بگه برو از بازار اسید سیتریک بگیر بیار، شما اصلا نمیدونی چی هست. ما نمیدونیم اسید سیتریک ها، همجور علکی گفتیم بردا این بگن آقا این تبابت جدیدیه. مثل آشار اصلا ربطی به عدال کل دو آسپیرین نداشته باشه. بله بله اون دوست داره پیشرفت کرده دیگه. خب پس اینی که دو تا رو بیان میکنه، یا به جهت اینه میخواد به شما حالی بکنه که جامع اصل اساس واجبه، یا اگر دو تا رو میگه به خاطر اینکه اگه به جامع اشاره کنه شما متوجه جامع. این در تأخیر عقلی عبارت رو ببینید. این فرماید و تحقیق امیغال انهو انکان الامر به احد شیئین به ملاک انهو هناک قرزون واحد یه قرزه یقوم و بهی کل واحد من هما، این دو شیئ هر دو میتونن این قرز رو تأمین کنن. به حیث ازا عطا به احد هما، اگر مکلف یکی اینا رو بیاره حسل بهی تمام القرض، قرض تأمین میشه. ولذا آیه از خود به الامر این صورت این کان الامر اینجوریه کان الواجب و فی الحقیقه هو بل جامع بینه هما واجب جامعه. نه نه این هنوز تأخیر عقلیه اصلا میرسیم چهارم بعدیه درست و کان تأخیر بینه هما به حسب الواقع عقلی لا شرعی و ذالک لوضوع ان الواحد لا یستر من الاستین به ما هو و اسنان ما لم یکن بینه هما جامع فی البین. چرا؟ چون باید یک سنخیتی باشه این معلول واحد از یه علت واحد سر بزنه لاعتبار نحوه من از سنخیه بین الاله ونون و علیه. پس آقا چرا شارع آمد دوتایی رو بیان کرد و جعلهما متعلقین لخطاب شرعی؟ برای اینه که شما بفهمی جامع مأموره به لبیان اینه که جامع هست. ما اضافه کردیم یه بندی توش استفاده کرده بودیم از فرمایشات مرحوم ناینی که بعضی وقتا برای اینه که نمیتونه به اون جامعه اشاره کنه جامعه رو شما نمیفهمی جامعه رو حالیش نمیشه. پدری میخواد بگه به بچهش برو مثلا فرض کن فلان رنگ رو بگی، بچه نمیفهمه رنگش چیه، میگه یا میری مغازه عباس آقا یا آقا تقی مغازه سومی نریان چون میدونه نداره اونجا. اگه لو فرز داشت اشکال نداشت، ولی علت این که این دوتا رو میگه ولی که نمیتونه بخواد تا بیا توضیح بده یه بارم از اون طول میشه. خب این تأخیر عقلی اصلا ربط به بحث فعلی ما نداره جا خودش، اما راه حل چیه؟ اما اگر و انکان به ملاک انهو یکون فی کل من هما، الان کربلا رفتن یه قرض داره، مکه رفتن قرض خودشو داره، اما لا یحصل مع حصول القرض فی الاخر به اتیان الاخر. اگه شما رفتی کربلا اتیان کربلا کردی قرض کربلا را به دست آوردی، دیگه قرض مکه قابل استیاد نیست. دو قرضه، نه یه قرض، یه قرض مربوط به تأخیر عقلی است، دو تا قرض متعدد. اینجا گفتم که اون حرف آقای ناینی اون وحدت قرض معلوم میشه، چون وحدت قرض یه جوری رفته بود آقای ناینی که هنه تو عبارتش آقای آخوند برده بود جزء وحدت قرضی ها، نه تعدد قرض. خب دو قرضه، اما اگه یکی رو تأمین بکنی دومی قابل تأمین نیست، دومی رو تأمین کنی اولی نیست. مثال سادمون روزنامه بستنی پول نداری، بری اولی رو بگیری قرض تأمین میشه، اما دیگه قابل استیاده اون یکی نیست. خب کانه این کانه به این ملاکه، در این صورت کانه کل و واحدن واجبا، اما یه نحوه خاصی. اون نحوه خاص چیه؟ علا نحوه البدلی است. خب از کجا میفهمید؟ از آثارش. به نحوه من الوجوب کل و واحدن اونا واجبن، به نحوه من الوجوب این نحوه وجوب یستکشف عن یا یستکشف عن تبعاته، تبعاتهو کشف میکنه این رو، یستکشف عنه تبعاته من عدم تبعات. چی هن این آثار؟ آثارش چی هن؟ عدم جواز ترکهی الا الالآخر و ترتب و ثواب علا فعل واحد منه. ما هر دو رو بیاری به درد نمیخوری، یکیش به اندازه یکی ثواب میده. ول اقاب علا ترک ما، پس این نحوه وجوبش علا نحوه البدلی است. آیا خوند اینجا که میرسه بر این که تکلیف همه رو معلوم بکنه، اون ستات راه حلایی که مطرح کردیم با یک دو سه راه حلایی که بعدن مطرح میکنیم رد میکنه. میگه حالا که اینجوری شد کسی نیاد بگم اون چیزی که مطلوب احد و هماست، یعنی راه حل انتظایی، راه حل اول که بگیم مفهوم انتزاعی معمور به ماست، فلا وجه فی مثلهی در اینجور جاها وجهی نداره کسی قائل بشه بگه وجوب واجب احد و هماست، نه خیر واجب هر دو هست اما الان اول بدلیه. احد و هما یه لابه اینه مستاقن ولا مفهومن، اما واسه جمع مفهومنه که هیچکی نگفت آقای آخون همجوری گفته، چون احد همای مفهومی اصلا خاصیت نداره، احد همای مفهومی یه چیز مبهمیه. نه احد و همای مفهومی یه مفهوم بیخاصیتیه، ماهیت هم نیست، چون ماهیت باید مربوط به وجود خارجی باشه، احد و همای وجود خارجی نیست که، مفهومه، مفهومه ماهیت. اگر بخواد بگه باید بگن احد و همای مصداقی مدن نظر ما، یعنی یا این مصداق یا اون مصداق که اون راحل اول. مرحوم آقای آخون میگه نه احد همای لا به عینه مصداقی و مفهومی نیست، راحل اول پس غلط. کسی اگر اونو میگه بدونید لابد اگه حرفش حرف ماست بلد نبوده بیان بکنه اب نداره، الا ان یرجع الى ما ذکرنا فیما اذا کان الامر به احدهما به ملاک اول من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما، باید برش گردونه به اون تأخیر عقلی، برگردونه بگه آقا مراد همون تأخیر عقلیه، مراد اونجاییه که جامع مأمور بهه، پس اگه میگیم احدهما یعنی یکی از این دوتا، یکی از این دوتا جامع این دوتا مد به نظرمونه که بگیم مصداقی که در هر دو وجود داره، این باید برگردونه. پس اگر از احد و هما مرادش تأخیر عقلیست ممکنه بگیم حرفش بد نیست ولی غلطه از نظر بیانی، ولی تا حرفش حرف ما بوده. خب ولا احد هما معینه، چی بگه آقا احد و همای معین، میگه اینم غلطه. احد و همای معین هم غلطه. احد و همای معین یعنی چی؟ یعنی من میگم به شما 60 روز روزه واجبه، یا عتق واجبه یا 60 مسکین. یکی میگه میدونید نه واقعا عتق واجبه، اون دوتا جعلیه. احد و همای معین نهی واقعا عتق. چرا اینجوری بیان کرد؟ به خاطر اینکه یه تسهیلی بر شما بکنه. این یکی از راه‌حلایی که در آینده میخونیم. پس یکیش معیناً واجبه ها، پس چرا دوتا دیگر هم انداخت تنگش؟ تسهیلاً. ما جواب میدیم اینم اصلا با فرض قابل ساختار نیست، با سازگار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرض ما چی بود؟ فرض ما این بود که تک تک اینها دارای مصلحت هست، واقعا مکه مصلحت دارد، واقعا کربلا مصلحت دارد، نمیتونه بگه احد همای معین. لذا میفرماید معکون کل من هما مثل الاخر فی انه واقعاً بالغرض، غرضات همین میده. عبارت چند فارسیش هم نوشتیم چون وقتمون کمه بعدن میخونید، اگه ریز نوشتیم. یکی میگه که آقا مراد وجوب تعیینی با سقوط هر امر به سبب اطاعت دیگری است، هم که بیرون گفتیم. اینجا جواب ما میدیم که اگه غرض از امر دوم هنوز قابل استیفاست، حواسه من این را علاقه بگیم نبیون آقای آخون داره بگیم، میگه اگه یکی اینجوری بگه امر به الف میکنم، الف واقعا مطلوب منه، به بهم امر میکنم، بهم واقعا مطلوب منه، اما اتیان الف به رو ساقط میکنه. سوال میکنه، میگیم این که به مطلوبته، آیا اتیان الف مانع استیفاء به میشه؟ اگه میگید نه، میگیم خب چرا مسقطش باشه اونم به جا بیاره؟ اگر میگید خب اون اشکال همینجا وارده، اگه میگید بله، میگید پس از اول نمیتونه به هر دو امر کنه. اواسط من یه تیک آخر بگم، ممکنه کسی بگه آقا خون چی میگه؟ میگه یکی امر میکنه به شما، میگه الفو بیا، برم بیا، منتها الفو آوردی به ساقط میشه. سوال بکنیم، میگیم وقتی میگی الفو آوردی به ساقط میشه، من میتونم برم تامین قرض کنم یا نه؟ اگه میگی داره میتونی، میگیم خب چرا ساقط بشه، هر دو رو بیارم، چرا اتیان الف مسقطه بس؟ اگه میگی نه دیگه نمیتونی، با آوردن الف دیگه نمیتونی به رو بیاری، میگم پس تو از اول نمیتونی به من هر دوشو امر کنی. ببینیم، میفرماید ولا کل واحد منهما تعینن، هر دو معینن قرض دارن و امر شدن مع سقوط به فعل عدهما. چرا این حرف غلطه؟ بداهتا عدم سقوط مع امکان استیفاء ما فی کل منهما من القرض. اگه میتونی قرض رو تأمین کنی ساقط نمیشه. و عدم جواز ایجاب مع عدم امکان استیفاء القرض، اگه نمیتونی استیفاء قرض بکنی نباید اصلا ایجاب بکنه هر دو رو. پس آقای آخوند غیر راه حل خودش که گفت آقا این یه سنخ جدیدیست از اراده، سه تا مطلب گفت و رد کرد. یک، احد حمای لابه اینه باشه، که آخون میگفت این اصلا فرض نداره، غلط، لزومی هم نداره، مگه این که برش کنون دخیر عقل. احد حمای معین باشه، یعنی اگه میگیم اتق 60 روز روزه 60 تا مسکین، واقعا اتق واجبه، اون دوتا علکی گفتیم. خب میگه این خلاف فرضه، چون فرض باید که هر سه قرض دارن. اگرم میگی نه هر سه مورد امره، منتها با آوردن یکی اون دوتا ساقط میشه. سوال اینه چرا با آوردن یکی اون دوتا ساقط بشه؟ مگه شعاره که به شما گفته نماز بخون روزه بگیر، با آوردن نماز روزه ساقط میشه؟ اگه میتونی اینو تأمین کنی اونم تأمین کنی، خب هر دوشو باید بیاری. اگرم میگی نمیتونیم هر دو رو همزمان تأمین کنیم، مثل کربلا و مکه، اون وقت نباید به هر دو امر کنه، چون امر به یک امر محاله، امر به چیزیست که شما در توانت نیست. در مجموع بیان آقای آخوند شناختیم، حرف مرحوم آقای آخوند حرف خوبیست، شاید تا آخر همین رو انتخاب کردیم، همین راه حل رو. در نتیجه تو ذهنتون باشه، فردا انشالله راه حل پنجم.